بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 180. در ضرورت انسان کامل، همانطوری که قبلا عرض شد، کلام یک بیانی دارد و حکمت یک بیانی دارد و عرفان یک بیان دیگر. کلام ضرورت انسان کامل را بر اساس قاعده لطف تبیین می کند که نبی برای مردم لازم است تا مردم را هدایت کند، و همین برهان در بعضی از بحث های فلسفی هم هست. اما فلسفه ضرورت انسان کامل را از راه اینکه انسان به وسیله تکامل عقلی به مرحله عقل بالمستفاد می رسد و کامل می شود، و عرفان ضرورت انسان کامل را از اون جهت که خدای سبحان مظهر تام می طلبد که خود را در اون مظهر تام با احدیت جمع ببیند. این سه علم ضرورت انسان کامل را از سه راه بیان بکنند. کلام ضرورت انسان کامل را برای مادون تأمین می کند، و فلسفه ضرورت انسان کامل را برای حد میانگین، یعنی برای خود انسان کامل تأمین می کند، و عرفان ضرورت انسان کامل را برای مافوق تأمین می کند. عرفان می گوید انسان کامل لازم است تا خدای سبحان خود را در مرآتی با احدیت جمع ببیند. فلسفه می گوید انسان کامل اون انسانی است که به مرحله عقل بالمستفاد رسیده است و خود به کمال راه یافته است. کلام میگوید انسان کامل وجودش ضروری است تا دیگران را به مقصد برساند و یک نظم عادلانه ای داشته باشد. گرچه بعضی از بحث های کلامی احیانا مشترک با بحث های عقلی است در مسئله نبوت، اما وقتی فلسفه مسئله نبوت را در علم نفس از راه قوه قدسیه تضمین و تأمین میکند و میگوید نفس وقتی به مرحله عقل بالمستفاد رسیده است، اونجا دیگر هر چه را بخواهد میداند، این مقام انسان کامل است. بنابراین ضرورت انسان کامل برای تکامل خود اوست و خودش به مقام کمال میرسد. اما عرفان نه انسان کامل را میبیند و نه مادون را. عرفان همون ذات اقدس اله را مینگرد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس اگر چیزی در جهان ضروری است، برای آن است که خدای سبحان می خواهد خود را بنگرد و ببیند. تا کنون از دو تجلی سخن گفتند. یکی تجلی ذاتی بود که تجلی ذات برای ذات بود. دوم تجلی اسمایی بود به نحو گسترده. در تجلی ذاتی که علم ذات به ذات است، در مقام واحدیت حقیقی، وحدت حقیقی، وحدت ذاتی، اونجا سخن از وحدت بهده بود که کثرت مقهور بود، یا به تعبیر ظریف‌تر منمحی بود. در تفصیل اسمایی ظهور کثرت بود، وحدت مقهور بود. بنابراین خدای سبحان اگر خود را بخواهد با احدیت جمع ببیند، یعنی هم مفصل ببیند و هم بسیط و مجمل، هم واحد ببیند هم کثیر، جمیع اسمای حسنا را با هم ببیند و بی هم ببیند، یک مرآتی لازم است و اون انسان کامل است. لذا یک آینه ساخت که خود را در اون آینه ببیند، و این حرکت حبی از خدای سبحان نشأت گرفته است و به خدای سبحان برمیگردد. این دو قوس نزول و صعود که من الله است و الی الله، این مسیر یه مسیر مرآتی است. انسان کامل این دو مسیر را طی می‌کند، چون مسیر به نحو استدار است نه استقامه، تکراری نیست چون منحنی است و نه مستقیم. فیضی که در قوس نزول همه مراحل را طی کرده است، به ساده‌ترین عنصر از عناصر راه یافت، اونگاه معاد شروع می‌شود. یعنی در قوس صعود از ساده‌ترین عنصر شروع می‌کند تا به دنافت در لافکان قاب قوسین میرسد، تا اونجا که سخن از لفظ است. اونجا که دیگر سخن از لفظ نیست، او ادنا مطرح است. او ادنا یعنی بل ادنا، که دیگر سخن از لفظ نیست که ما بگویم قاب قوسین یا کمتر از او یا بیشتر از او و مانند آن. نظیر ما امرنا الا و ما امر ساعت که لمح البصره او هو اقرب. این هو اقرب یعنی دیگر سخن از لفظ نیست و سخن از تهدید به ثانیه یا ظرف‌های زمانی ظریف‌تر نخواهد بود. اگر انسان به اون مرحله راه یافت، هم میتواند در مراحل تفصیلی اسماء حسنا را به طور گسترده نشون بدهد، هم در مقام او ادنا بتواند اسماء حسنا را به طور اجمال نشون بدهد. پس این مرآت حقیقی به عنوان انسان کامل وجودش ضروری است برای اینکه خدای سبحان خود را در این مرآت بنگرد. نه سخن از غیر است و نه سخن از آشنا، فقط سخن از خداست بلا غیر. این معنا را با بیان این دو قوس که قوس نزول است و قوس صعود است تشریح می کنند. این قوس صعود و نزول در کلمات حکما هست، اما مبدأ و منتهاش فرق می کند. مبدأ و منتهایی که در حکمت هست احیانا از عقل اول و امثال ذلک شروع می کند. این یک مقدار جلوتر خواهد بود و در قوس نزول صعود هم بالاتر از اون خواهد بود. و سخن از عقل اول احیانا که به میان می آید، عقل اول عنوان و اجمال به بساطت این فیض گسترده است، نه عقل اولی که در برابرش عقل ثانی باشد و عقل ثالث و رابع باشد و امثال ذلک. تعبیر لطیف از آن مرحوم شیخ اشراق است که میگوید سخن از اول عشره و عشرین نیست، سخن از مئه و مئتین نیست و امثال ذلک نیست. گاهی برای سهولت تعلیم و تعلم این چنین میگویند. این واحد گسترده که نفس رحمانی است، این واحد است که از اون واحد صادر شده است. این قاعده الواحد است، نه یک واحد عددی که از اون واحد بسیط هویت مطلقه ای صادر شده باشد. این واحد که ما امرنا الا واحده، سخن از عقل اول و دوم، سخن از عقول عشره و عشرین یا سخن از عقول مئه و مئتین و امثال ذلک نیست. به تعبیر مرحوم صدر متعلقین، این فیض واحد را اگر بخواهیم به تفصیل نام ببریم، میگویم عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت و هر عالمی هم دارای اجزای فراوان است. و اگر خواستیم از این فیض گسترده به اجمال و بساطت یاد کنیم، میگویم عقل اول، اولی است که لا ثانی له، چون مظهر اون اولی است که لا ثانی له. همون طوری که خدای سبحان اولی است که لا ثانی له، این فیض واحد هم اولی است که لا ثانی له. به تعبیر صاحب تمهید و شارح تمهید، خدای سبحان حقیقتی است که لیس کمثله شی، مرآتی می طلبد که لیس کمثله شی. این آینه همانند ندارد، اون مرئی هم اون رائی هم همانند ندارد. این واحد است که فیض اون واحد است. منتها در حکمت به عنوان قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد مطرح است، در اینجا به عنوان الواحد و لا یتجلا الا فی الواحد مطرح است، الواحد و لا یتشأن الا بشأن الواحد مطرح است و مانند آن. این رو توضیح میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. قال صفحه 180، یعنی چون تا کنون دو تجلی شده است و هیچ کدام از این دو کافی نبود، فن بعثن بعاثن ارادیم. این بعاثش ارادی است نه ایجابی. چرا؟ چون مسبوق به علم است. کاری که مسبوق به علم است ارادی خواهد بود. فن بعثن بعاثن ارادیم الی المظهر الکلی و الکون الجامع الحاصر للامر الالهی. امر به اصطلاح عرفان ظهور وحدت در کسرت است، نه به اصطلاح عرفان رجوع کسرت الی الوحدت است. در فصل ششم یا هفتم مقدمه قیصری وقتی انسان کامل و خلیفه الهی را تبیین میکنن، اونجا روایتی را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن. در اونجا روایتی را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن که حضرت فرمود علی نقطه تو تحت باء بسم الله و انا العرش و انا اللوح و انا القلم و انا الکرسی و امثال ذلک. مشابه این مضمون را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده است در باب این که امیرالمؤمنین فرمود انا جنب الله، انا علم الله، انا عین الله و انا لسان الله و انا قلب الله و مانند اون. انا لسان الله و انا علم الله این نشانه اون قرب فرائض است، نه قرب نوافل. قرب نوافل را خیلی ها از اولیای الهی توانستند راه بیابن، یعنی به جای برسن که خدای سبحان درباره اینها بفرماید کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به. اما قرب فرائض را که انسان به جایی برسد که بشود لسان الله، این مخصوص اوحدی از اولیای الهی است. در اونجا حضرت فرمود انا علم الله، انا عین الله، انا لسان الله، انا قلب الله و مانند آن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه البته یه توجیهاتی دارن. این توجیهاتشون هم مشابه هم بحثایی است که در مسئله رؤیت دارن که فرمود اخبار و رؤیه کلها اندی صحیحتون الا اینکه خوفاً از سوء برداشت من این روایات رؤیت رو نقل نمی کنم. و الا این حدیث شریف فوق آن است که ایشون در اونجا توجیه فرمودن، چون که خود مرحوم صدوق قدس الله نفسه و زکیه هم فوق آن است که در اونجا بیان کردن. غرض این است که انسان کامل مظهر همه اسماء حسنا خواهد شد، همه امر الهی را این همون حصر میکند در خود و داراست، حاصر امر الهی است، چیزی از خدای سبحان ظهور نمی کند که او فاقد باشد. الحاصر لل امر الهی و هو الانسان الکامل فانه الجامع بین مظهریت ذات المطلقه، مظهر اون وحدت مطلقه است نه مظهر هویت مطلقه، و بین مظهریت الاسماء و صفات و الافعال. خدای سبحان اسماء حسنا دارد، صفات دارد، اون کمال را اگر با ذات عقص کردن می شود اسم، بدون ذات عقص کردن می شود صفت، و اگر بروز خارجی داشت فعل نامیده می شود. اسم و صفت و فعل که توحیدات سگانه است، توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید اسمایی که قبلا هم گذشت. این تکرار وحدهو در این که می گفته می شود لا اله الا الله وحدهو وحدهو وحده، ناظر به این توحیدات سلاس است. یعنی لا اله الا الله وحدهو فعلا، وحدهو وصفا، وحدهو اسما. و فوق این که خوب ذاتی توحید ذاتی خواهد بود. و بین مظهریت الاسماء و صفات و الافعال به ما فی نشأت الکلیه من الجمعیت و الاعتدال، انسان این نشأه کلی که دارد باطنش اسماء باطنیه را نشون میدهد، ظاهرش اسماء ظاهری را نشون میدهد، باید وجود عنصری و نشأه عنصری انسان مطرح باشد. به ما فی نشأت الکلیه من الجمعیت و الاعتدال و به ما فی مظهریته من السعت و الکمال، هم جامع است و هم جمیع را داراست و مجمع هم است. و هو الجامع ایزن بین الحقائق الوجوبیه و نسب الاسماء الالهیه که اینها با عالم وحدت برمیگردد، و بین الحقائق الامکانیه و صفات الخلقیه که اینها با عالم کثرت برمیگردد. اونچه که در ظاهر هست او داراست، اونچه که در مظهر هست او داراست. فهو جامعون بین مرتبته الجمع و تفصیل، هم مظهر احد است هم مظهر واحد قهار است، هم مظهر خالق و رازق و باسط و شافی و امثال ذالک. نه، یک وقت میگوییم به این که مظهر است یعنی خدای سبحان درش ظهور میکند، یک وقت میگوییم کمالات نسبی اسمایی را داراست. از این جهت می شود جامع و واجد و از اون جهت می شود مظهر که نشون می دهد. نه، چون عنوان مظهریت غیر از جامع بودن است. مظهر است یعنی ما غیر رو نشون می دهد، جامع است یعنی خود داراست. و هول جامع ایزن بین الحقائق الوجوبیت و نسب الاسماء الالهیه که به وحدت برمی گردن، و بین الحقائق الامکانیه و صفات الخلقیه که به کثرت برمیگردن. چون جامع بین مظهریت ذات و مظهریت اسماء و صفات افعال است و همچنین جامع بین حقائق وجودی و حقائق امکانی است، پس فهو جامع بین مرتبته الجمع و تفصیل، یعنی بساطت و ترکیب. محیطون به جوامع ما فی سلسلت الوجود، هرچه در سلسله هستی هست او داراست، چه در قوس سهود و چه در قوس نزول. دیگران اگر نیمی از راه را طی کرده اند، او کل راه را طی کرده است. خب چرا انسان کامل ضروری است؟ چرا خدای سبحان این بعث این بعاثن ارادیان الالمظهر الکلی والکون الجامع؟ چرا؟ لیظهر فیه به حسبه، تا خدای سبحان ظاهر بشود در این مظهر کلی به حسب خودش، نه به حسب مظهر. چون به حسب مظهر مظاهر دیگر کافی بودن، در انسان کامل این خصیصه است که به حسب خود ظاهر انسان میشود مظهر. خدای سبحان در مظاهر دیگر به اندازه مظاهر دیگر ظهور کرده است، ولی در انسان به اندازه خود ظهور کرده است، یعنی به اون اندازه‌ای که باید ظهور بکند. اون اندازه‌ای که ظهور نکرده است که اسماء مستأثر است و در غیب ذات است و ظهور نکرد که نکرد، به اون اندازه‌ای که ظهور کرده است به حسب خود ظهور کرده است، انسان مظهر کامل او. لیظهر خدای سبحان فیه، یعنی در این انسان کامل به حسب خودش، نه به حسب انسان، به حسب مظهر. و یدره که ذاتهو حسب ما ذکرنا من الحیثیت الجامعت و الجهت الکامل، تا خدای سبحان بخواهد خود را از اون حیثیت کامله ببیند. در دیگر مرائی و مظاهر خود را با اسماء جزئیه یا احیانا بعد از اسماء کلیه میبیند، و اما به عنوان جامع جمعی اسماء و صفات نمیبیند. پس ضرورت انسان کامل برای آن است که خدای سبحان خود را ببیند. اقول لما بین ان تجلی الاول الذي هو حضرت الجمع، که ظهور ذات برای ذات است، این یک. این لا يصلح للمظهريه المذكوره، زیرا در اونجا وحدت غالب است و کثرت مقهور. دومی ولا تجلي ثان الذي هو محل التفصيل، اون تجلی ثانی که تجلی اسمایی است و ظهور کثرت در جهان خارج است، او هم صالح برای مظهریت مذکور نیست، زیرا او خدا را به عنوان اسماء متکثره نشون میدهد، اما به عنوان واحد قهار و احد نشون نمیدهد. هیچ کدام از این دو تجلی تجلی کامل نبودن، فلا بد من الانبعاث نحو مظهر جامع للجمع و تفصیل، یک مظهری که هم بتواند واحد قهار را نشون بدهد، هم بتواند اسمای حسنا و مفصله متمایزه بعض و بعض را نشون میدهد. لذا تجلی سالس ضروری است. فن بعثن به آسن ارادیان نه قهری و ایجابی. چرا این انبعاث ارادی است؟ زیرا قبلا بیان فرمودن که صور علمیه تعیین کننده ارادن و اراده تعیین کننده خطاب است و خطاب تعیین کننده امتثال. شی معلوم است، بعد مراد می شود، بعد مخاطب می شود، بعد موجود خواهد شد. چون این انبعاث مسبوق به اراده است، ارادی خواهد بود. فن بعثن به آسن ارادی، یا چرا ارادی است؟ لأن مبدأ حاضر انبعاث هو تخصیص علمی، که این تخصیص علمی گرچه وجودن همون اراده است اما رتبتن سابقه است. هو تخصیص علمی سابق و رتبتن، گرچه این اوست وجودن. فیکون الانبعاث نحو المخصص ارادیاً لا ایجابی، یا اون شی که تخصیص داد که توجه ایجادی خدای سبحان به اون سمت گرایش پیدا کند، اون چون ارادی بود، این اراده می شود، انبعاث می شود ارادی، ایجابی در کار نیست. لا ایجابیاً از تراری، یا کما هو مذهب المشائین، اونو هم که نمی گوین. سخن مرحوم شیخ این است که خدای سبحان مختار است فی صورت المزدر و انسان مزدر است فی صورت المختار. تعبیر لطیفی دارن. انسان خدای سبحان مختار است اما فی صورت المزدر، یعنی فیض از او هرگز قطع نمی شود، او دائم الفیض است. و انسان مزدر است فی صورت المختار. گرچه این تعبیر لطیف را مرحوم صدر متعلهین مناقشه می کنند و نمی پذیرند، اما اون چه که در کلمات مشایین هست این است که حق مختار است فی صورت المستر و انسان مستر است فی صورت المختار، مزدهر است و نه مجبور. فیکون الانبعاث نحو المخصص ارادیان لا ایجابیان استراریا کما هو مذهب المشایین. و ذالک المخصص المنبعث الیه، اون امر مخصصی که باعث تخصص اراده است و استعداد عین ثابت او باعث توجه اراده به اوست، او دو چهره دارد. زیرا اون حقی که در او تجلی کرد، او دو چهره دارد. و ذالک المخصص المنبعث الیه، که اون انسان کامل است، به اعتبار بطونه هو المظهر الکلی ای الحقیقت الانسانیت التي هی البرزخ الجامع بین الوجوب والامکان. به اعتبار باطنش اون مظهر کلی است که حقیقت انسانیت است و برزخ است، زیرا نه وجوب بحت است و نه امکان صرف، و جامع است بین وجوب و امکان. برزخ نه یعنی بینابین، که نه وجوب باشد نه امکان، برزخ یعنی مجمع، یعنی جامع. لذا جامع را با برزخ یک جا ذکر کردن. در موارد دیگر که سخن از برزخ مطرح است، اون میانگین دو شی را برزخ میگوین، که نه من الاول است و نه من الاخر. اما در اینجا که گفته می شود برزخ، یعنی جامعه، یعنی برزخ و جامعه و بین الوجوب و الامکان. چون وجوب به اصطلاح عارف تعینی از تعینات است، اون هویت مطلقه فوق آن است که به وصف وجوب متصف بشود، بگوییم او واجب است. چون اگر گفتیم واجب، در برابر او ممکن است، در حالی که اون هویت مطلقه همه متقابلات را زیر پوشش گرفته است. جا برای این نیست که بگویم این واجب است و چیزی در برابر او ممکن است. همین که ما او را به عهد الاسماء المتقابل متصف کردیم، رو در روی او چیز دیگر قرار دادیم. و این یک نحو تعین است. نمیتوان گفت او واجب است. اگر گفتیم او واجب است یعنی غیر او ممکن است، در حالی که او همه اغیار رو زیر پوشش گرفته و تعین ندارد تا نسبت به غیر برسد. گرچه بگوییم مصداقا نامحدود است، ولی در اون تحلیل عقلی که نشستیم اون موضوع قرار دادیم، متصف کردیم به یک وسیله، گفتیم او واجب است، همین تحلیل عقلی مرتبه از مراتب و نفس الامر است. و لا تعین همونطوری که همه گستره واقع رو زیر پوشش گرفت، گستره ذهن رو زیر پوشش گرفت، موضوع محمول رو زیر پوشش گرفت، تحلیلات عقلی رو زیر پوشش گرفت، ذهن و ذهن همه را زیر پوشش گرفت، دیگر ذهنی نیست تا بگوید او واجب است، غیر ممکن. هر جا سخن از تصور شد و قضیه شد و توصیف شد و تحلیل عقلی شد، بدون تعین فرض ندارد. و اگر ذاتی لا تعین بود، به احدی اجازه اندیشه هم نمیدهد. هو المظهر الکلی ای الحقیقة الانسانیت التي هی البرزخ الجامع بین الوجوب والامکان، که این برزخ جامع الشامل لجمیع الحقائق، این حقائقن که به اضافه های اشراقی به خدای سبحان منسوبن و طرف این اضافه اشراقی جهان امکان است. نسبت اشراقی است، اما زمام این اشراق به دست مضاف الیه هست و مضاف با این اشراق به بار می آید. یه نسبت مقولی نیست که موتی تابع طرف این باشد. الاشامل لجمیع الحقائقی، که این حقائق منسوب به وجوب امکانن. پس اون مظهر کلی به اعتبار بطونش برزخ جامع است و به اعتبار ظهورهی هو الکون الجامع، کون از آن نشأه طبیعت هست. ای نشأة العنصرية الانسانية التي هی آخر تنزلات الوجود، که وجود عنصری ولی الله العظم برای همیشه در جهان هستی لازم است. چون ارواح انبیا و اولیای گذشته فعلا مرآت کامله نیستن که خدای سبحان را با همه اوصاف و اسمای بسیط و تفصیلی و ترکیبش نشون بدهن. و به اعتبار ظهوری هو الکون الجامع ای النشأة العنصرية الانسانية التي هی آخر تنزلات الوجود، اونگاه انسانی که باطنن برزخ جامع است، ظاهرن کون جامع، این انسان فیکون حاصرن لل امر اللهی، یعنی اون چه که از وحدت ظاهر شده است همه را او جمع کرده است. تعدد بر نمی دارد، چون مظهر لیسه که مثل ایشه، لیسه که مثل ایشه است. در هر اصلی نه، در هر اصلی بیش از یکی نیست و باید هم همیشه یکی باشد. بعضی از مظاهر را دیگری ندارد دیگه، بعضی از مظاهر را ندارد، یکی تابع است و دیگری مطبوع. فیکون حاصرن للامر الهی، چرا حاصر است و امر چیست؟ حال اینها را توضیح میدن و این جزء مبادی تصوری عرفان است که امر یعنی چه، نهی یعنی چه. لان کل سافلین محیطون بالعالی، چگونه محیط است با عالی؟ برای اینکه باید به عکس باشد، هر عالی محیط است به سافل. می فرمان نم، چون هر چه فیض از مراحل بالاتر تنزل میکند به هر مرتبه میرسد قیدی میگیرد و رنگی میپذیرد، با اون قید و رنگ پایین میآید. مرحله پایینی خود قید و رنگ دارد، قیود و رنگ های مراحل بالایی را هم گرفته است و هاکذا تا برسد به آخرین نقطه. از نظر بساطت و اصلاق هر عالی محیط به سافل است، از نظر جمع قیود و ترکب هر سافل محیط به عالی است. لأن کل سافلین محیطون بالعالی، نظیر این که در منطق میگوین مقوم عالی مقوم سافل هست ولا عکس. فیکون این سافل که آخر تنزلات است محیطن به سایر الموجودات، یعنی به جمیع الموجودات. چرا؟ لأن الامر به اصطلاح محققین یعنی عرفا، به اصطلاح هم عبارتون ان اظهار حکم الوحدت فی این الکسره که المعبرو بالحرکت الایجادیه، از این ظهور به حرکت ایجادی یافت می شود، نه حرکت مکانی، نه حرکتی که خود از جایی به جایی برود، حرکتی که اظهار بکند، حرکتی که چیز بیافریند، نه حرکتی که خود از سمتی به سمت دیگر منتقل می شود. بل حرکت الایجادیه تارتن و نکاح ساری، نکاح ساری در زراری، یعنی اون نفس رحمانی وقتی ازدواج می کند با مخارج این حروف کلمات پیدا می شود، این نکاح ساری در ضراری نامیده می شود. المعبر بر حرکت الایجادیت تارتن و نکاح ساری اخرى، اصطلاح امر این است کما ان نهیه عبارتون ان اظهار حکم الکسره و رجوعها الالوحده. وقتی ناهی نهی می کند تشر می زند. قرآن هم فرماد خدای سبحان با یک تشر بساط عالم رو جمع میکند، این کانت الا سیحتن واحدتن فیضا هم خامدون، با یک تشر همه رو خاموش میکند با یک سیحه. این نهی است که کثرت به وحدت برمیگرده. اینها جزء مبادی تصوری عرفان است. اذا عرفت هازا فعلم ان نسبت الالهیت، گرچه سنت الهی است ولی نسبت با بحث های گذشته انسب است، ان نسبت الالهیت الا ما هو مقتضى الوحدت ذاتیه، همون طوری که حکیم میگوید واحد لا یسترنه الا الواحد، عارف میبیند که واحد لا یتشأن الا بشأن واحد، لا یتجلا الا بجلوه واحده. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ان نسبت الالهیت الا ما هو مقتضى الوحدت ذاتیه استدعت ان تکون حرکت الایجادیتو دوریتن استرجاعیتن، و اگر استقامه بود مستقیم بود تکرار می شود کما سیجی و تحقیقه ان شاء الله تعالی. فالمدد الالهی یعنی همون امداد غیبی، الذی یتعین من مطلق الفیض ذاتی و البرزخیت المشار الیها، این امداد غیبی که از اون مطلق فیض نشأت میگیرد که به صورت فیض مقدس ظهور میکند و از اون برزخیت نشأت میگیرد که بین وجوب امکان جمع کرده است، وقتی به عین آمد، از علم به عین آمد، به عالم شهادت آمد، تفصیلاً بخواهد یافت بشود، همون امر واحد یک مقطعش که اولین مقطع است، نظیر حرف حلق مثل عقل اول که نفس وقتی که بیرون می آید وقتی به حلق بر می خورد یه حرف، و وقتی جلوتر می آید به مخارجی که در کام هست حروف دیگر تشکیل می شود. یک دم است که با برخوردهای گوناگون حروفهای گوناگون تولید می کند. اول به عقل اول می رسد که مکناعن هست بالقلم، از او به قلم کنایه می شود، زیرا قلم وسیله نوشتن است و عقلم وسیله رسوندن فیض به مادون است. در لوح و قلم چند روایت هست، وقتی که از امام صادق سلام الله علیه از معصوم علیه السلام سوال میکنن لوح چیست قلم چیست، حضرت در یه روایتی هم طوری به صورت ساده معنا میکند که لوح چیزیست که نقوش را میپذیرد و قلم چیزیست که نقش و رسم را در لوح ایجاد میکند. در روایت دیگر میفرماد اون نوری است منجمد شده است نوشته شده است و امثال اون. در روایت ثالث میفرماد لوح و القلم ملکانه. در همون روایت سوم است که ظاهرا لوح و قلم را که به معنای دقیق تری معنا کردن، حضرت به سائل فرمود که برخیز، یعنی ممکن است کسی بیاید و مجلس تاب اون را ندارد که ما حالا لوح و قلم را به فرشته معنا کنیم. از اون عقول عالیه به قلم یاد میکنن برای اینکه قلم وسیله کتابت است. این کتاب مبین را که ما فرطنا فی کتاب منشی با قلم مینگارن، این مجرای اول فیض است که گاهی از او به عنوان عقل، گاهی از او به عنوان نور، گاهی از او به عنوان فرشته یاد میشود. بله فیض اول دیگه در برابر فیض ثانی نیست، این هم فیض مقدس است که نفس رحمانی است، یا اولی است که دیگر ثانی ندارد. این مقطعش رو میگن عقل، این مقطعش رو میگن لوح، این میگن فلک، اون مقطعش رو میگن مثلا مثال، اون مقطعش رو میگن عنصر. این یک نفس است، یک فیض است. اینها نه، فیض اقدس در مقام علم است. الان به عین شهادت آمده است، وقتی به شهادت آمده است مسئله لوح و قلم و عرش و کرسی مطرح یسلو الی العقل الاول که مکناعن هست بالقلم. بعد از عقل لوح هست که پذیرای فیوزات بالاتر است. بعد مقام فرمان روایی است که الرحمنو علی العرش استوا. ثم الکرسی که به زعم ایشون کرسی مادون عرش است. سم باقر افلاک فلکم بعد فلک، یعنی سماوات، سمای بعد سما، خواه به حساب هیئت پیشینیان یا نه، اصولا سماواتی که قرآن به کثرت اونها اشاره کرده است. سم یسری فل عناصر تا به آخرین عنصر و بسیطترین عنصر برسد که پایان و قوس نزول است. وقتی در عناصر سیر کرد قوس سعود شروع می شود که معاد این هاست در حقیقت. با انزمام این عناصر مولداتی پیدا می شود، موالید سلاسی، یعنی معدن و نبات و حیوان. در بین این موالید وقتی از مولود معدنی گذشت به مولود نباتی رسید و از مولود نباتی گذشت به مولود حیوان رسید، نوبت به انسان می رسد. در بین راه قوس سعود که یسم مولدات و ینتهی ادل انسان، این ینتهی انسان نه اینکه آخرین سلسله انسان است، انسان در قوس سعود پیدا می شود، یعنی اینکه از مقاطع قوس سعود است. آخرین نقطه قوس نزول بسیطترین عنصر است و وقتی معاد شروع شد در قوس نزول، موالید ثلاث یکی پس از دیگری ظهور پیدا میکنند، نوبت به مولود ثالث میرسد که انسان است. وقتی نوبت به انسان رسید، بقیه راه را انسان باید ادامه بدهد. همه سبقه های گذشته را او داراست، منسبقاً به جمیع خواص ما مر علیه من المراتب، همه اون خواصی را که تا کنون فیض پیموده است او داراست و همه سرمایه ها را گرفته است و بادی که پس از دیگری این سرمایه ها را شکوفا کند. اگر بله دیگه منتها قبلا فرمودن به این که موجودات مادی اون کمالات و اسما به عنوان غیب است و نهان و مخفی و مکتوم کمون این هاست و بعضی از آثار و اسما الهی ظاهر است. انسان است که می تواند همه اون چرا که در درون دارد بیرون بیاورد. دیگر موجودات هم دارند، همه مظاهر اسما الهی هستند و چون خدای سبحان بسیط است و اون خدای سبحان که بسیط است در اینها ظهور می کند، پس همه اینها مظاهر اون خدای جامع هستند، الا اینکه بعضی از اسما ظهور دارد، بعضی از اسما بتون. در جمادات و امثال اینها اکثر اسما حسنا در کتمانند و در غیبند و گوشه های از اسما حسنا در ظهورند. در انسان همه اینها بروز میکنند. این رو قبلا فرمودم. اگر انسان مانند دیگر موارد در بین راه موند که خب یوم القیامه هم به اون میگوین و قفوهم انهم مسئولون، اون که امروز مونده است متوقف شد، فردا نگرش میدارد. و اگر توانست این راه را ادامه بدهد، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقی، به اینجا میرسد که فرمود سم این کان الانسان المنتهی الیه ذلک المدد المنسبق. این انسانی که اون امداد رنگ گرفته که همه رنگ ها را دارد، ثم ان کان الانسان المنتهی الیه ذلک المدد المنسبق، اون امدادی که سبقه های مراتب را که پس از دیگری جمع کرده است، اگر او از کسانی شد که ممن ترقا و سلک و تهد به مراتب نفوسه و العقوله، در قوس سعود همه این مراحل را که پس از دیگری طی کرد و پشت سر گذاشت، و تجاوز انها، این از مراتب نفوس و عقول گذشته است و این گذرش از این مراتب عقول و نفوس هم روی سرمایه ذاتی است که دارد، بل مناسبت ذاتیت لازمت لصورت هل اعتدالیه، این فعلیت اعتدالی او که جامع بین وحدت و کثرت است، نه وحدت قاهر است و نه کثرت، پس تناسب دارد که همه مراحل را پشت سر بگذارد. این همان است که در روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که ان الله خلق آدم علی صورته، چون دو تا روایت است در دو باب. در یک باب که خدای سبحان منزه از هر گونه صورت است، اونجای روایتی است که حضرت می‌فرماید اینها صدر این حدیث رو کنار گذاشتن، به ذیل حدیث عکس کردن، یعنی مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا داشت عبور بکرد، دید کسی به دیگری میگوید قبح الله وجهک، سب کرده بود. حضرت فرمود به این که سب نکن او را، چون ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی هر کسی را به صورت مناسب خود او آفرید، چرا سبش میکنی، تقبیح میکنی. و استناد این روایت ضمیر صورته به اون شخص برمیگرده، ان الله خلق آدم علی صورته. حضرت فرمود به این که صدر قضیه را رها کردند و به ذیل قضیه که ان الله خلق آدم علی صورته عکس کردند و خیال کردند ضمیر صورته به الله برمیگردد. این در یک باب. در باب دیگری مرحوم صدوق رضوان الله علیه اینو نقل میکند که خدای سبحان در بین اشیاء اون برجسته ها را به خود نسبت داده است، کعبه را به عنوان بیت خود به خود نسبت داده است، روح انسانی را به خود نسبت داده است، و از این جهت است که ان الله خلق آدم علی صورته و صورت انسانی را و روح انسانی را تشریفاً به خود نسبت داده است. این روایت خیلی روشن است که ضمیر به الله برمیگردد، انسان صورت الهی خواهد داشت. اون یه روایت است در یک موطن، این روایت دیگر است در باب دیگر و موطن دیگر.
گذشته منافت ندارد، چون یا گفتن جز فیض رنگ نمیگیرد.
یعنی رنگ ندارد، رنگ میگیرد،
خودش رنگ ندارد،
خودش رنگ ندارد. مثل نور مثال زدن دیگه، خودش بیرنگ است که به شیشه های گوناگون که میتابد رنگ های گوناگون میپذیرد. هیچ رنگی ندارد مگر صبغه الهی. و تجاوز عین های زن بالمناسبت ذاتیت لازمت لصورت اعتدالیه. اگر این قوس سعود را یکی پس از دیگری در اون تناسبی که دارد طی کرده است، حتی تهده به برزخیت هلتی، حتی تهده به برزخیت هلتی هیه مرتبت هل اصلیه. نفرمودن به اعتبار باطن برزخ است و جامع است بین وجوب و امکان، اگر به اون برزخیت و جامعیتش راه یافته است به قله کمال دسترسی پیدا میکند. باطنش همان است دیگه، بیگانه نیست. فرمود به اعتبار بطونهی همون برزخ جامع است. فإن المدد الواصل الیه بعد انتهائه فی الکسره الی اقصا درجاتها، مدد اون امدادی که واصل است به انسان بعد از اینکه در کسرت به اقصا درجاتش رسید، یعنی عالم عقول و مثال و طبیعت را طی کرده است، به ساده ترین عنصر از عالم طبیعت رسید. ولا شک ان لهذه الکسرته لابد من صورت احاطیت لا یشز عنها شی، این کسرت با زیر پوشش یک وحدت باشد، چون یک واحد است به نام نفس رحمانی و فیض حق که همه مراحل را طی کرده است. کسرت محض نیست. ولا شک ان لهذه الکسرته لابد من صورت احاطیت که لا یشز عنها شی، و این صورت احاطی و هی احدیت و حلتی، احدیت این کسرت است، جنبه وحدت این کسرت است. احدیت و حلتی بها یسلو الى تلک البرزخیت التي هی من جملت نعوت الواحدیت تالیت للوحدت الحقیقیه. روی همون جنبه وحدت است که میتواند به قله برزخ راه پیدا کند، وگرنه کثرت بحته هر کدام محدودن، هیچ کدام را به مقام دیگر راهی نیست، اینا منقطعات و منفصلات هم. و اگر جنبه وحدت نمی بود هرگز انسان راهی به اون قله کمال نداشت. و این احدیت همون صورت احاطیه است که به وسیله او یسلو این انسان یا این مدد این انسان به اون برزخیت میرسد. این برزخیت چیست؟ این برزخیت من جملت نعوت حل واحدیه، چون اون این کثرت اوصاف تفصیلی دارد، اوصاف واحدی دارد و مانند اون. این وحدت تالی وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی گفتن دو چهره دارد، چهره بطون دارد به نام احد، چهره ظهور دارد به نام واحد. این وحدت که ما امرنا الا واحده می شود یک فیض و یک امر، تالی اون وحدت خواهد بود. از اون واحد حقیقی یک شأن ظهور می کند که این واحد باشد. با باطن انسان کامل است، به باطن خود راه می یابد که از اون برزخ بگذری مقام وجوب است. نعوت این برزخیت، من جمله نعوت این برزخیت واحدیت است. کدوم واحدیت؟ واحدیتی که تالی وحدت حقیقی است. فتمت دائرتو هین ازین، پس فیض دوریست نه استقامه که تکرار بشود. این یک. تمامیت دائره فیضم بین است بل انتهاء الى المقام الذي منه تعین الفیض الواصل الى العقل. او از عقل اول بالاتر خواهد بود، این عقل اولی که در برا از او به قلم یاد می شود، از این عقل اول بالاتر خواهد بود، زیرا اون فیض است که مبدأ پیدایش عقل اول و لوح و امثال ذلک خواهد بود. فتمت دائره توهین ازین بالانتهاء الى المقام الذي منه تعین الفیض الواصل الى العقل. این قبلا هم گذشت، هر انسانی از هر موطنی که آمد به اون موطن برمیگردد. همه من الله هن، اما اینطور نیست که همه صادر اول باشن، همه هم الالله هن، اما اینطور نیست که همه به دنافذ الله فکان قاب قوسین و ادنا راه یابیان. یه تعلیقه مبارکه مرحوم از محمود قمی رضوان الله دارن که از اون تعلیقه همین مطلب استفاده می شود که هر کس از هر جایی که آمد به همون جا برمیگردد. تدبر هذا السر العظیم از بهی تعرف و کیفیت و توجهی من مبدعه و انبعاسهی الیه. با این سر روشن می شود که این فیض چگونه از مبدعش متوجه شد دوباره به مبدع برگرد. من الله و الالله، من رحمت بدا و الى ما بدا یعول. از بهی تعرف و کیفیت و توجه این فیض من مبدعش و انبعاس این فیض به اون مبدع، که بعثت او همین است، حشر او همین است، مبعوث شدن او همین است. بیانی رو سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل آیه مبارکه من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا دارن، که میفرمان این مقام چون محمود مطلق است نه محمود مقید، پس اون چه در جهان امکان هست حامد این مقام است، از این مقام فیض میگیرد، وگرنه میشد محمود مقید. چون این مقام محمود است و محمود در برابر نعمت است و محمود مطلق است، پس همه فیوزات و همه نعم از این مقام نشأت میگیرد و کسی که به این مقام رسید بالقول المطلق محمود است. سخن از بیومنهی رزق الورا و وجودهی ثبتت الارض و السماست، ورای به معنای وسیع که به معنای ثبتت الارض و السما نیست، به یمنه رزق الورا که حتی عقل اول و مقام لوح و امثال ذلک این چنین قاعد بود. و هو المظهر الکلی باطنن و الکون الجامع الحاصر للامر الالهی ظاهرن و هو الانسان الکامل. چرا کامل است؟ از هو الجامع بین مظهریت ذات المطلقه، اون واحد ذاتی، و بین مظهریت الاسماء و صفات و الافعال که هر کدام گوشه از گوشه های حقیقت را نشون میدهن. لما فی نشأت الکلیه، چگونه او میتواند جامع باشد؟ زیرا نشأه کلی انسانی، که کلی یعنی کلی سعی، لما فی نشأت الکلیه من الجمعیت و الاعتدال. جمعیت قاهره نیست که کثرت مقهور باشد، یا کثرت قاهره نیست که وحدت مقهور باشد، بلکه من الجمعیت و الاعتدال است. ولما فی مظهریته ای قابلیته التی هی البرزخیت الجامعه من السعت و الکمال، گنجایش اون را دارد که همه را نشون بده. و هو الجامع ایزن بین الحقائق الوجوبیه که به عالم وحدت برمیگردد، و الامکانیه که به جهان کثرت برمیگردد، و نسب الاسماء الالهیه که به ظاهر برمیگردد، و صفات الخلقیه که به مظهر برمیگردد. چرا؟ ضرورت ان حقیقته التی ان حقیقته التی هی قاب و قوسهی الوجوب و الامکان، به همون معنایی که قاب قوسهین تبیین شده است در بحثهای قبل، هی قاب و قوسهی الوجوب و الامکان منشأ و سائر نسب و صفات و الحقائق. اگر صفت وجوبی است منشأش همون حقیقت است، و اگر صفت امکانی است منشأش اون حقیقت است. اگر چیزی در چیزی ظهور می کند، اون دستی که می دهد و اون دستی که می گیرد هر دو را این داراست. اون چی که به جنبه فاعلی برمیگردد قوس وجوب است، اون چی که به جنبه قابلی برمیگردد قوس امکان است. اون چی که به جنبه فاعلی برمیگردد یا به جنبه ظهور برمیگردد قوس وجوب خواهد بود، اون چی که به جنبه قبول و امکان برمیگردد قوس امکان خواهد بود. حقایق وجوبیه به جنبه فاعل و ظاهر برمیگردد، حقایق امکانیه به جنبه قابل و مظهر برمیگردد. فهم جامع بین مرتبته الجمع وجوبیتن کانت او امکانیه، حقا حقیتن کانت او خلقیه، فهم جامع بین مرتبته الجمع و تفصیل کما مره، محیطون به جمیع ما فی سلسلت الوجوب من المراتبی که در قوسه سعود و نزول هست. و قول مصنف که فرمود لیظهر فیه به حسبه، این متعلقون به قوله انبعثه، یعنی خدای سبحان انبعثه برای اینکه خود را در این مظهر ببیند. ای ذالک الانبعاث المذکور نحو هذا المظهر الکلی، که خود این بحث در همین اول متن بود، اول متن صفحه 180 که در همین جلسه مطرح شد. این بحث ای این بحث ای ذالک الانبعاث المذکور نحو هذا المظهر الکلی، این انبعاث انما هو لیظهر، خدای سبحان در این مظهر به حسب خودش، نه به حسب مظهر، به حسب خودش من احدیت جمعیتهی، که بقیه برای جلسه بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.